نفرمودید، ولی من به خودم اجازه میدم که عرض بکنم. شما خیلی بهتر از من میدونید که یک مبحثش شاید 6 ماه زمان ببره تا هنرجو اینو درک بکنه که مثلا توجه چیه، دایره تمرکز چیه، عرقم نمیدونم غیر ارادی از طریق اراده چیه در کار بازیگری. اینا زمان بره، اینجوری نیست که مثلا من
کار 16 جلسه
نیست. این من اگر بخوام کار بکنم سعی نمی کنم که به هنرجو خدای نکرده خیانت کنم، سعی می کنم با تمام وجودم اون چی که حالا هر چی که بلدم یاد گرفتم بهش منتقل کنم که بعد شرمنده نباشم، بعد لذت ببرم، بگم که این عزیز با هم یه کاری رو انجام دادیم و الان این از من بهتره.
بله، خیلی بزرگوارین، خیلی خوشحالم که با شما هم کلام بودم. من البته میزبان نیستم، من همراه شما. شماهایی که سالهای تله رادیو کار میکنید صاحب این خونه هستین. ما میایم جسارت میکنیم جلوی شما حرف میزنیم، دلم میخواد که با شما حرف بزنیم و به این طریق به مردم نزدیکتر شیم. لطف کردین تشریف آوردین.
من اینو فقط میونه کلامتون عذر میخوام، شکر من فوق العاده به شما علاقه‌مندم، خیلی شما رو دوست دارم، از بچگی هم دوست داشتم و براتون فوق العاده احترام قائلم، چون آدم های مثل حضرت عالی ما بسیار کم داریم که به کارشون اشراف دارن، کارشون رو بسیار خوب بلدن و کاش همه مثل شما بودن. اینو صادقانه عرض میکنم، بدون تملق، بدون ریا، بدون این واقعیت رو عرض میکنم. باعث افتخار من بود در خدمت شما بودم.
من قربونتون برم، باعث افتخار من، خوشحالی من اینه که من بعد از این همه سال کار و درس خوندن و کار کردن و حالا اومدم دارم از صدام استفاده میکنم و دارم مجدی و آگاهی هایی که در این سالها به دست آوردم. من
صدای زیباتون،
بیشتر قربونتون برم، بیشتر از 300 تا تله تئاتر کار کردم. بله. بله. با تمام بازیگری تئاتر من کار کردم.
بله.
برای همین خوشحالم که با شما تئاتر میشنم، حرف میزنم، خاطرات خودم مرور میکنم. خیلی متشکرم که دعوت ما رو قبول کردین، اومدین با ما هم کلام شد.
باعث افتخار من بود، خیلی متشکرم که منو دعوت کردین.
امید دیدار دوباره هست، شک نکنید. و حالا که قرار بر دست تکان دادن و رفتن است، چاره بیقراری در امید دیدار دوباره ما خواهد بود. نشانی را که از بر هستید، شبهای تهران، ساعت 9، میدان ارک، شبکه نمایش، استودیو کارنامه. برنامه این هفته کارنامه با همکاری این دوستان به حضورتان تقدیم شد: سردبیر امین رهبر، نویسنده فرهاد امینی، داریوش شهبازی، گوینده نیلوفر هوشمند، هماهنگی بهنام تاجیک، تهیه کننده عطیه گلی و من مسعود فروتن. از طرف تمامی اهالی کارنامه برنامه امشب را تقدیم به زنده یاد استاد احمد آقالو می کنم. خدا نگهدار.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند. بی نشانی نشان توست. زندگی نامه داستانی سردار شهید حاج درویش شریفی. نویسنده زهره یزدان پناه قره تپه. راوی فروغ انصاری. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
قسمت چهارم،
زمستان 57 از راه می رسد. ایران در تب‌وتاب است. اعتصاب ها شروع شده است و تظاهرات علیه رژیم طاغوت در شهرهای مختلف گسترش بیشتری دارد. مردم شهرها یکی بعد از دیگری به پا خواسته اند. در و دیوار خانه ها انباشته از شعارهای مردم انقلابی است. در و دیوار کوچه ها و خیابان ها هم بگو مرگ بر شاه، درود بر خمینی، سلام بر شهیدان، تا خون در رگ ماست خمینی رهبر ماست، تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود. مرزی و شوهرش راهی کویت می شوند. از همان شیراز که خانه و کاشانهشان در آنجاست برای چند روز. تو هم همراهیشان می کنی. هرچه باشد سالها در کویت بودی و هم عربی می دانی و هم آنجا را بهتر می شناسی. روبا به خانه مرزی می رود تا بچه ها گشتنها نمانند. وقتی برمی گردی روباب از روزهایی که گذرانده است برایت می گوید. این که روباب با دخترهای مرزی به تظاهرات می روند. به همراه فاطمه که همسن خود رباب است و مریم که 10 سال بیشتر ندارد. خدیجه 8 ساله و معصومه و اعظم هم دست بر نمی دارند و همراه آنها می روند. روز فرار شاه 26 دی تظاهر کننده ها به سراح احمدیه می رسند. نزدیک شاه چراغ همانجاست که گاردی ها گاز اشکاور می زنند. مردم به کوچه های فرعی و خانه هایی که درشان باز است پناه می برند. رباب معصومه خانم را می بیند. دختر عمه پدرش. خانهش در همان نزدیکی است. تیراندازی شروع می شود. خبر می رسد که مجروحا را به بیمارستان شیر و خورشید بردند. روزهای بعد رباب و دخترهای مرزی به بیمارستان می روند برای عیادت مجروحین. خبر فرار شاه از کشور را در کویت می شنوی. در همان 26 دی 12 بهمن امام خمینی به ایران وارد می شود و تو هم مثل بقیه مردم ایران منتظر فرارسیدن چنین روزی بودی. شادیت مثل بقیه مردم وقتی افزون می شود که 22 بهمن انقلاب اسلامی به پیروزی می رسد و فصل دیگری در زندگی تو رقم می خورد. Thank you. پیروزی انقلاب دل به کار سوپرمارکت نمیدهی، میخواهی آموزش نظامی ببینی مثل بقیه. ضرورت فعالیت انقلابی است. به شیراز میروی، به پادگان عبدالله مصدری که بعدها میشود پادگان امام حسین علیه السلام. بین حدود 300 نفری که از استانهای مختلف برای آموزش به پادگان عبدالله مصدری آمده اند، 30 تا 40 نفرشان از لامرد است. آشپز پادگان می داند که دوشنبه ها و پنجشنبه ها باید سهمیه غذای بچه های لامرد را حذف کند، چون همگی روزه هستند. تو هم همینطور. بعد دوباره به لامرد برمی گردی. فعالیتت گسترده شده است. کشوری که تازه در آن انقلاب شده است، کار بر زمین مانده زیاد دارد. تو هم پا به پای انقلابیون دیگر فعالیت می کنی. هر کجا که نیاز باشد، در پایگاه‌های مساجد، حسینی‌ها و هر کجا. یکی دو شب قبل از اینکه رفراندوم گذاشته شود و نتایج انتخابات جمهوری اسلامی مشخص شود، اعضای هسته سازمان جوانان مسلمان انقلابی بار دیگر دور هم جمع می‌شوند. همه هستند، تو هم هستی. هم قسم می‌شوید. سوگندنامه شرعی که مهمترین مفاد آیین‌نامه‌اش وفاداری به امام است، که در هیچ شرایطی ولایت فقیه را به حاشیه نبرید و همیشه ولی فقیه زمان فصل الخطاب اعمال و رفتار و گفتارتان باشد و بس. رباب آخرین روزهای بارداریش را سپری می کند و تو نگرانی، هم نگران رباب و هم نگران بچه ای که در راه است. اولین روز پاییز رباب بارش را زمین می گذارد. اول مهر سال 58، ششم محرم، ساعت 10 صبح، در گوشه اتاق محل زندگیتان در همان خانه به کمک سکینه خانم، پیرزن قابله محله خندق که دی امو صدایش می کنند و پیرزن قابله دیگری به نام زینب که دی بابا صدایش می کنند و به یاری دی و نرگس و خدیجه خانم، مادر رباب و مادر بزرگش، مادر پدر رباب. بچه به دنیا می آید. بعد از دو شبانه روز دردی که رباب تحمل می کند، یک پسر که برایش گوسفندی قربانی می کنی و به احترام ابا عبدالله علیه السلام نامش را حسین می گذاری. به رباب تبریک می گویی و برایش هدیه ای می گیری، مثل آن روزهایی که وقتی از کویت می آمدی هیچ وقت سوغاتیش را فراموش نمی کردی. پیراهنی، قطعه طلایی یا یک روسری برایش می آوردی. با خودت آرزو می کنی که ای کاش بابا علی زنده بود و نوه پسریش را هم می دید. با حمله عراق به ایران جنگ شروع می شود. 31 شهریور 59 و دفاع مردمی که باید از اعتقادات و سرزمین و حیثیت و شرف و ناموسشان دفاع کنند و تو هم غیرت همان مردانی را داری که هجوم بیگانه به سرزمینشان را بر نمی تابد. سپاه لامرد را راه می اندازی. در اسفند 59 به کمک چند نفر دیگر از لامرد، الله یاری، صابری، شکوهی و غیره. خیلی هاشان همان اعضای هسته سازمان جوانان مسلمان انقلابی هستند. در 12 فروردین سال 1960 هم مراسم رسمی افتتاحیه سپاه لامرد در گلزار شهدای لامرد برگزار می شود که در این زمان فقط یک شهید در آن به خاک سپرده شده است. دمیری می شود فرمانده سپاه و الله یاری جانشین او و تو هم مسئول واحد اطلاعات و عملیات. خانه ای قدیمی اجاره می کنید. خانه ای خشتی و کاهگلی برای استقرار سپاه با یک حیاط و چند اتاق دور تا دور آن و مقداری پارچه سبز که لباس سپاه را خودتان بدوزید و آرمهایی که باید به سینه بزنید. با حدود 35 نیرو که حدود 20 نفرشان در اختیار واحد عملیات هستند با ماهیانه 2000 تومان حقوق که متأهل ها 700 تومان بیشتر می گیرند. خود بچه ها جعبه‌ای درست می کنند و گوشه نمازخانه سپاه می گذارند. هر کسی به دلخواه روزانه مبلغی را درون جعبه می اندازد تا جبران استفاده احتمالی از اموالی باشد که متعلق به بیت المال است و احتمالاً استفاده شخصی از آن شده است. عرف روزانه اش 10 تومان است و کسی هم به حساب و کتاب دیگری کاری ندارد و فقط به دنبال حساب و کتاب شخصی خودش است که نه مدیون خدا باشد و نه مدیون خلق خدا. تو هم همینطور. خیلی از بچه ها نه دعای کمیلشان را ترک می کنند و نه نماز شبشان را. تو هم همینطور. وقتی قرآن تلاوت می کنی برخی آیات چنان به جانت می نشیند که برای همیشه آویزه گوش می کنی. مثل آیه اشد علی الکفار رحماء بینهم که تلاش میکنی همه ی زوایای زندگیت عامل به آن باشی. فعالیت های مختلفی در سپاه انجام می شود، از مأموریت‌های نظامی گرفته تا فعالیت‌های فرهنگی، هم در شهر و هم در روستاها، هم در جبهه و هم در پشت جبهه، از اعزام به جبهه گرفته تا توزیع نشریه‌های سپاه، پیام انقلاب، امید انقلاب و نهال انقلاب و حتی نوشتن شعار روی دیوار مساجد شهرها و روستاها که بیشتر گزیده‌هایی از کلام رهبر انقلاب اسلامی است. مسجد سنگر است، سنگرها را حفظ کنید. امام خمینی. فعالیت‌هایی که شب و روز نمی‌شناسد و باعث می‌شود که خیلی وقتها نیروهای سپاه فرصت رفتن به خانه و کاشانه‌شان را هم نداشته باشند. مثل خود تو که خیلی اوقات فرصت دیدن زن و بچه‌هایت را هم نداری. از بس که کار می‌کنی، کارهایی که حتی در مأموریت‌های سپاه هم نیست، اما تعهد و دلسوزیتان نمی‌گذارد که از کنار آن بی تفاوت بگذرید. هم تعهد و دلسوزی تو و هم تعهد و دلسوزی بقیه، مثل اقداماتی که برای کارهای درمانی و عمرانی لامرد می‌کنید. لامرد منطقه محروم است، نه بیمارستان مجهزی دارد و نه بهداری مناسبی. سر هر زایمان بچه ها می میرند و گاهی هم مادر بچه ها از دست می روند. فقط یک پزشک پاکستانی دارد بدون داروی کافی. باید یک بهداری راه بیندازید که حداقل خدمات مختصری برای مردم داشته باشد. راه می اندازید به کمک خیرین تا اینکه بعدها بتوانید تجهیزات بیشتری به آنجا بیاورید و پزشکانی از جاهای مختلف. آمری کار کمک به درمان مردم محروم را شروع می کند که حتی شب عروسیش هم تا 11 شب به خانه نمی رود و مشغول درمان مردمی می شود که به علت مارگزیدگی او را آورده اند به همراه آزاد و زاره. باید حتی برای خود ساختمان سپاه هم فکری کرد که اجاره ای است. فکر آن را هم می کنید. انقدر دوندگی می کنید که زمینی می گیرید و ساختمانی برای سپاه ساخته می شود. و بعدها با کمک‌های حاج آقا انصاری و خیرین دیگر بیمارستانی در لامرد به راه می‌افتد که تو هم برای به راه انداختن آن شب و روز تلاش می‌کنی به همراه چند نفر از دوستان و همکارانت.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، رادیویی برای همه.
زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. سمبل گم شده، اثر دن براون، کتابخوان ایوب آقاخانی، قسمت سوم، فصل چهار. کاخ کنگره امریکا در منطقه علیه شرقی نشنال مال روی سطح وسیع برجسته‌ای بود که طراح شهر پیر لامفان آن را به عنوان پایه‌ای در انتظار یک بنای یاد بود توصیف کرده بود. کاخ کنگره مساحتی وسیع بیش از 64752 متر مربع از فضا صرف ساختمان اصلی شده که دارای 541 اتاق است. طراحی دقیق معماری نئوکلاسیک آن بازتابی از عظمت و شکوه روم باستان است که آرمان‌های آن الهام بخش بنیانگذاران امریکا در وضع قوانین و فرهنگ جمهوری جدید بود. ایست بازرسی جدید برای گردشگرانی که وارد ساختمان کاخ کنگره می شوند در انتهای مرکز زیرزمینی بازدید کنندگان که اخیراً تکمیل شده و زیر نورگیر شیشهی مجلل که در گنبد کاخ کنگره تعبیه شده قرار دارد. آلفونسو نونز، نگهبانی که به تازگی استخدام شده بود، مرد بازدید کنندهی که به ایست بازرسی او نزدیک می شد را با دقت از نظر گذراند. مرد سری تراشیده داشت و قبل از ورود به ساختمان مدتی در راه رو پرسه زده بود تا تماس تلفنیش را تمام کند. بازوی راستش با نواری از گردنش آویزان بود و هنگام راه رفتن کمی می لنگید. نونز با تلفیق کت نیروی دریایی مندرس و سر تراشیده مرد حد زد که در ارتش خدمت میکند. عامه بازدید کنندگان واشنگتن افرادی بودند که زمانی در نیروهای مسلح امریکا خدمت میکردند. نونز پیرو آیین‌نامه امنیتی مبنی بر به حرف گرفتن هر بازدید کننده مذکری که به تنهایی وارد میشود گفت: عصر بخیر آقا. مرد نگاهی گذرا به ورودی کمابیش خالی انداخت و گفت:
سلام، شب خلوتیه.
نونز پاسخ داد:
خب مسابقات حسب فصله، همه امشب بازی ردسکین رو تماشا میکنن.
آرزو میکرد که اونیز میتوانست مسابقه را تماشا کند، اما تازه این اولین ماهی بود که مشغول به کار شده بود و امشب قرعه به نام او افتاد.
میشه لطفا اشیاء فلزیتون رو بذارین تو سبد؟
هنگامی که مرد بازدید کننده با تنها دست سالمش جیب‌های کت بلندش را می‌گشت تا خالی کند، نونز به دقت او را تحت نظر داشت. سرشت انسان به گونه ایست که برای افراد معلول یا آسیب دیده معافیت‌های ویژه‌ای را لحاظ می‌کند، اما به نونز تعلیم داده شده بود تا بر این غریزه غلبه کند. صبر کرد تا مرد بازدید کننده تمام محتویات جیبش شامل پول خورد، کلید و دو تلفن همراه را خالی کرد. سپس به دست آسیب دیده مرد که به نظر می رسید با نوارهای زخیم کشدار پیچیده شده از نگاه کرد و پرسید:
پیچ خورده؟
مرد تاس به علامت تایید سر تکان داد و گفت:
هفته پیش روی یخ سر خوردم. هنوزم درد میکنه خیلی.
خیلی متاسفم. لطفا بفرمایید تو.
مرد بازدید کننده لنگان لنگان از میان دستگاه عبور کرد و صدای آژیر بلند شد. مرد اخ میکرد و گفت:
از این بابت عذر میخوام، اما زیر باند پیچی حلقم دستمه. انگشتم انقدر متورم بود که نتونستم اونو بیرون بیارم. دکترها به ناچار روش باند پیچی کردن.
نونز گفت:
اشکالی نداره، از میله فلزیاب استفاده میکنم.
میله فلزیاب را روی دست باند پیچی شده مرد حرکت داد. همانطور که انتظار می‌رفت، تنها فلزی که یافت توده بزرگی بر روی انگشت انگشتری دست آسیب دیده مرد بود. نونز با حوصله و به دقت فلزیاب را روی انگشت و نواری که دست مرد با آن به گردنش بسته شده بود کشید. می‌دانست که احتمالاً مقام مافوقش از دوربین مدار بسته تعبیه شده در مرکز حفاظت ساختمان او را زیر نظر دارد و نونز به شغلش نیاز داشت. بهتر آن است که همیشه محتاط باشی. این را با خود گفت. میله را با احتیاط داخل باند پیچی کرد. مرد از درد چهرش را در هم کشید.
خیلی ببخشید، متاسفم.
مرد گفت:
ایرادی نداره، این روزا باید خیلی دقت کرد.
درسته.
نونز از این مرد خوشش آمده بود و این امر در چنین جایی بسیار غریب می نمود. این حقیقتی است اثبات شده که شم انسان خطر را دقیق تر از هر گونه ابزار الکترونیک در دنیا حس می کند، به طوری که یکی از کتاب های مرجع امنیتی آن را موهبت ترس نامیده بود. در این مورد شم نونز چیز خاصی که باعث ترس شود را حس نکرد. اینک که در فاصله نزدیکتری از هم ایستاده بودند، تنها چیز عجیبی که توجه نونز را جلب کرد این بود که به نظر می رسید مردی تنومند چون او نوعی کرم آرایشی برنزه کننده یا پوشاننده به صورتش زده بود. چه فرقی می کند؟ هیچ کس مایل نیست در زمستان رنگ پریده به نظر برسد. در ذهنش این ماجرا را همینقدر ساده توجیه کرد. نونز بازرسیش را به اتمام رساند. میله فلزیاب را کناری گذاشت و گفت:
مشکلی نیست.
مرد شروع به جمع آوری وسایلش از داخل سبد کرد و گفت:
متشکرم.
در همین اثنا دو انگشتی که از باند پیچی بیرون زده بود توجه نونز را جلب کرد. روی انگشت سبابش نقش یک تاج و نوک انگشت شستش یک ستاره خالکوبی شده بود. نونز با خود اندیشید: به نظر می رسد این روزها همه خالکوبی دارند. گرچه سطح تماس انگشتانش هنگام برداشتن وسایلش درد می کرد. مرد نگاهی به نوک انگشتانش انداخت و با خنده گفت:
مزاحمتون شدم.
جای خالکوبیا درد میکنه؟
کمتر از چیزی که شما فکر میکنید یا به نظرتون میاد.
نونز گفت: خوش به حالتون. مال من خیلی درد میکنه. وقتی تو اردوی آموزشی بودم رو پشتم نقشه یه پری دریایی خالکوبی کردم.